الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فدا واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضوع گفتگو در این سلسله مباحث نسبت بین اصلاحات و دین و تجدد. اشاره شد که در این زمینه سه دیدگاه اساسی وجود داره که هر یک از این دیدگاه ها یک طیف نظریه هستند. دیدگاه اول دیدگاهی بود که ما او رو به نام طرفداران مدرنیته اسلامی نامیدیم که پیشنهاد کلیشون این بود که ما میبایست از رهاوردهای مدرنیته، اون رهاوردهایی که این گروه اونها رو رهاوردهای مثبت تجدد میدانن، بهره بجوییم و به اونها آهنگ دینی و اسلامی بدیم و از این راه گذر یک تجدد و تمدن اسلامی بسازیم. پیشنهاد دوم پیشنهاد کسانی بود که معتقد بودند مدرنیته یک مجموعه به هم پیوسته هماهنگی است که اسلامی شدنی نیست و تنها راه پیش روی بشر برای سیر به طرف اصلاحات هست. اصلاحات در هر جامعه کنونی میبایست از بستر تجدد عبور بکنه. در جامعه هایی که توسعه نیافته یا در حال توسعه یافتگی هستند به اصطلاح امروزی ها، تجدد اصلاحات میبایست از رهگذر تجدد و مدرنیته عبور بکنه. بنابراین تجدد و مدرنیته مجموعه مثبتی است که ما در اصلاحات حتما میبایست او رو منظور نظر قرار بدیم و مدرنیزاسیون فرایند قطعی اصلاحاتی است که ما باید پیش رو داشته باشیم و برای ایجاد هماهنگی بین اعتقادات دینی و انگیزه های دینی در جامعه و اون چه اصلاحات او رو ایجاب و اقتضا می کند، میبایست قرائت دینی جامعه و تلقی دین رو از جامعه متناسب با اصلاحی که در جامعه اتفاق می افتد تغییر بده. بنابراین گروه دوم پیشنهادشون مدرنیزاسیون و اصلاح قرائت دینی است. گروه سوم کسانی بودند که پیشنهاد تمدن اسلامی رو میدادند. در نوبت‌های گذشته درباره این نظریات به ویژه نظریه اول و دوم گفتگو شد و در این نوبت به تفصیل بیشتر نظریه سوم می‌پردازیم. حاصل اون چه که صاحبان این اندیشه به او معتقد هستند این است که اولا اصلاحات یک امر ضروری و تردید ناپذیر و اجتناب ناپذیر برای هر جامعه از جمله جامعه اسلامی است، به ویژه جامعه‌ای که دست خوش ابتلاء به تجدد شده حتما محتاج به یک اصلاحات جدی و قطعی است. به تعبیر دیگر توسعه اجتماعی یک ضرورتی است که پیش روی ماست و ما ناچار از او هستیم. مهم این است که ما با چه سازوکار این توسعه رو به انجام برسونیم و چه مقصدی رو برای توسعه تعریف بکنیم. پس از اون که ضرورت اصلاحات و توسعه اجتماعی رو میپذیرند، این نکته رو هم میپذیرند که اصلاحات و برنامه ریزی برای توسعه محتاج به یک طرح جامع هماهنگ و متوازن و منسجم هست. یعنی توسعه یافتگی و ایجاد اصلاحات میباید در همه شؤون جامعه به طور متوازن و هماهنگ انجام بپذیرد. نمیشود توسعه سیاسی جدای از توسعه فرهنگی و یا با نادیده گرفتن توسعه اقتصادی به انجام برسه و بالعکس. این سه ضلع توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ابعاد یک نظام اصلاحات هستند که باید در یک طرح جامع به انجام برسه. بنابراین ما محتاج به یک طرح جامع متوازن اصلاحات برای دستیابی به یک توسعه لازم اجتماعی هستیم. لکن نقطه اساسی که منظور نظر اندیشمندان این دسته است این است که این اصلاحات متوازن باید بر محور دین انجام بگیرد. یعنی دین محوری در اصلاحات حاصل این اندیشه و نظریه است. به تعبیر دیگر آهنگ اصلاحات باید آهنگ دینی تر شدن همه شؤون حیات فردی و جمعی انسان‌ها باشد. وقتی ما می‌توانیم بگیم جامعه به طرف اصلاحات حرکت می‌کند، و به اصلاحات نزدیک شده که دین در شؤون مختلف جامعه نفوذ و حضور بیشتری پیدا بکند. بنابراین این برنامه متوازن و جامع باید برنامه‌ای بر مبنای دین و دین محور باشد. آهنگ او توسعه پرستش الهی و توسعه خدا محوری در همه شؤون حیات فرد و جمع باید باشد. بنابراین توسعه‌ای بر محور دین و بر محور کلمه توحید، توسعه مطلوب و اصلاحات مطلوب از نظر این اندیشمندان هست. و در طرف مقابل پس از اون که نسبت بین دین و اصلاحات رو این گونه تعریف میکنن، نسبت بین اصلاحات و تجدد رو یک رابطه منفی میدانن، یعنی معتقدن که فرایند اصلاحات میبایست به نفی مدرنیته و انحلال مدرنیته در یک تمدن دینی بیانجامد. یعنی به میزانی که ما به طرف اصلاحات اجتماعی حرکت میکنیم، به همون میزان میبایست تجدد و شاخصه های او منحل در یک تمدن جدید بشود، تمدن فراگیری که همه عرصه های حیات رو فرا میگیرد. بنابراین میبینید نقطه وفاق این نظریه و نظریه پردازان با نظریه پردازان گروه دوم در این است که اصلاحات یک پدیده به هم پیوسته و منسجم و متوازن هست و میبایست بر اساس یک برنامه جامع و هماهنگ که همه حوزه ها رو منظور نظر دارد و تناسب بین ابعاد مختلف جامعه رو میبیند انجام بگیره. و این نقطه اختلاف این دو نظریه با نظریه پردازان گروه اول هست که معتقدن میشود در حوزه های مختلف به شکل های مختلف برنامه ریزی کرد، در یک حوزه بر پایه ارزش‌ها و معارف دینی و در حوزه دیگر بر پایه رهاورد‌های تجدد. اما نقطه اختلاف این دو گروه از نظریه پردازان اینجاست که نظریه پردازان گروه دوم معتقد بودند که مدرنیته باید آهنگ اصلاحات، باید آهنگ مدرنیته و آهنگ غیر دینی شدن جامعه را داشته باشه، یعنی به میزانی که جامعه به سمت غیر دینی تر شدن می رود یکی از شاخصه های اصلاحات در او تحقق پیدا کرده. نه اینکه این تنها شاخصه اصلاحات است، ولی چون معتقدند پدیده اصلاحات اجتماعی پدیده منفصل از دین هست و دین نمی بایست هرگز در امر اصلاحات اجتماعی و برنامه ریزی برای معیشت انسان حضور پیدا بکند و نباید اصلاحات صفت ایدئولوژیک و دینی و متافیزیکی داشته باشه، بنابراین به هر میزانی که برنامه ریزی اجتماعی آهنگ دینی شدن رو داشته باشد، بر اساس نظریه پردازان گروه دوم، بر اساس نظریه اونها، این جامعه به طرف بحران پیش میره و اون چه اتفاق میفتد یک حرکت ضد اصلاحی است. به عکس نظریه پردازان گروه سوم معتقدند که به هر میزان که آهنگ اصلاحات اجتماعی، آهنگ غیر دینی شدن و سکولار شدن معیشت انسان و تدبیر زندگی جمعی انسان رو داشته باشد، به همون میزان حرکت، حرکت ضد اصلاحی، حرکت ارتجاعی و حرکتی است که منافع بشریت و جامعه انسانی رو به خطر می اندازه. بنابراین این دو نظریه نقطه اختلافشون در این امر هست که آیا اصلاحات باید آهنگ دینی داشته باشد یا نداشته باشد. ریشه این اختلاف نظر هم به تلقی اونها از دین برمی گرده. نظریه پردازان گروه دوم یا به طور کلی دین رو نفی میکنن و معتقدن دین پدیده مثبتی نیست، اونچنان که مارکس و امثال اونها چنین حرفی رو میزدن و طرفداران اونها، و یا معتقدن که دین در حوزه معیشت انسان نباید حضور داشته باشه، حوزه نیاز و استرار بشر به دین یک حوزه اقلی است، بنابراین دین در حوزه معیشت نباید نقش ایفا بکند و دین خصلت ایدئولوژیک و خصلت تدبیر گرایی برای زندگی جمعی انسان رو نداره. و به عکس نظریه پردازان گروه سوم معتقدن استرار بشر به دین و نیاز بشر به دین در همه حوزه های حیات اوست. انسان در همه حوزه های حیات خود چون مضطر به در نظر گرفتن سعادت و مصلحت ابدی خود و مضطر به پرستش خدای متعال هست، بنابراین استرار به دین هم داره. این نقطه گوهری تفاوت بین نظریه پردازان گروه اول و نظریه گروه دوم و گروه سوم است. طبیعی است که برنامه اصلاحات اونها هم کاملا متفاوت خواهد بود و کاملا روشن است که طرفداران نظریه دوم به هیچ وجه نمیتوانند به مقاصد خودشون در اصلاحات اجتماعی در چارچوب قانون اساسی موجود کشور ما دست بیابند، چون تردیدی در این نیست که آهنگ قانون اساسی ما یعنی حقوق اساسی کشور ما آهنگ دینی است، یعنی حقوق اساسی کشور ما حتما صدقه دینی در او به چشم میخوره و صدقه دینی در او یک صدقه جدی هم هست. بنابراین قانون اساسی نمیتواند یک قانون وفاق برای اونها برای دستیابی به اصلاحات منظور نظرشون باشه، و اگر هم گرد قانون اساسی جمع بشن به عنوان یک حرکتی است که در قدم اول در چارچوب قانون اساسی میخواد اتفاق بیفته، اما قدمهای بعدی او طبیعی است که حتما پیشنهاد اصلاحات و تغییر در خود قانون اساسی و حقوق اساسی کشور برای سکولار کردن نظام مدیریت اجتماعی است. خب اگر نظریه سوم رو اجمالاً توضیح داده باشیم، یه نکاتی قابل ذکر هست که برای رفع ابهام از اندیشه نظریه پردازان لازم به تذکر هست. اولین نکته این هست که این بحثی که این نظریه پردازان گروه سوم دارن از زاویه نگاه مستشرقین به مسئله دین و سنت‌های دینی نیست، چون می‌دونیم مستشرقین دو دوره رو پشت سر گذاشتن. یک دوره‌ای بوده که به تحقیر ملت‌های اسلامی پرداختن برای اینکه زمینه انحلال جامعه‌های اسلامی در تمدن غرب فراهم بشه، که این تحقیر مسلمین زمینه پذیرش تمدن غرب بوده و زمینه مهیا شدن نفوذ تمدن غرب در دنیای اسلام بوده. پس از اینکه این نفوذ جاری شد، یک دور جدید رو مستشرقین داشتن که در واقع آمدن صحبت از سنت‌های کهن جامعه اسلامی کردن و هدفی نداشتن به تعبیر خودشون جز ایجاد یک نوستالژی سنت و اینکه جامعه اسلامی فقط افسوس سنت‌های از دست رفته خودش رو بخوره و به همین بسنده کنه و یا حتی اکثر ایجاد یک روحیه تفاخر به گذشته ها که ما چنین گذشته و پیشینه ای رو داشته ایم و بسنده کردن به همین و دل مشغولی به همین نکته، یعنی در واقع هدفی که مستشرقین تو این مرحله تعقیب می‌کردن ایجاد یک دل مشغولی برای دنیای اسلام و ایجاد یک سوپاپ اطمینان برای اینکه انفجاری از این جامعه بر علیه تجدد اتفاق نیفته. طرفداران نظریه سوم و این نظریه پردازان دنبال هیچ کدوم از اینها نیستن. اگر بحث از احیای دین و سنت های دینی و حاکمیت دین میکنن، مقصودشون این نیست که بخوان ایجاد یک نوستالژی سنت و یا ایجاد یک تفاخر نسبت به گذشته ها بکنن و بعد همین بسنده بکنن، بلکه مقصدشون این هست که یک راه جدیدی رو برای بشر در دستیابی به توسعه پیشنهاد کنن، یعنی میخوان پیشنهاد بکنن و این مطلب رو بیان بکنن که تنها راه در دستیابی به توسعه تجدد نیست، یعنی ضرورتی ندارد که انسانیت و جامعه انسانی و بشریت برای دستیابی به توسعه حتما به تمدن‌های غیر دینی رو بیاورد و هیچ تلازمی بین اصلاحات اجتماعی و نفی معنویت وجود ندارد. می شود اصلاحات دیگری رو طراحی کرد که اون اصلاحات بر مدار معنویت باشد، توسعه دیگری رو تعریف کرد، راه دیگری رو پیش روی بشر قرار داد که محصول این راه و نتیجه این راه دستیابی به توسعه و تکامل اجتماعی است، ولی هرگز آهنگ نفی دین و نفی معنویت و نفی قدسیت رو هم ندارد، بلکه بعد آهنگش آهنگ دینی تر شدن هست. خلاصه پیشنهاد یک راه جدید برای دستیابی به یک تمدن جدید هست. این نکته اول. نکته دومی که قابل تأمل و دقت هست این است که گرچه طرفداران و نظریه پردازان گروه سوم یک طیف هستند و یک طیف نظریه دارند و پاره‌ای از اونها معتقدند که ما باید به ما قبل صنعت برگردیم، یعنی معتقدند زندگی بشر تا قبل از پیدایش صنعت و ماشین یک زندگی متناسب و شایسته بوده و محصول هدایت انبیا هم بوده جوهره و روحش، ولی اون چه بعد صنعت پیش آمده یک حرکت انحرافی است و ما باید برگردیم به مقابل صنعت. ولی این نظریه شامل در این طیف نیست، بلکه به عکس اکثریت طرفداران این نظریه سوم یا لااقل بخش وسیعی از اونها معتقد به تمدن اسلامی هستن، یعنی معتقد نیستن که ما باید برگردیم به ما قبل ماشین و باید توسعه ارتباطات و پیشرفت و تکامل تو این حوزه ها رو انکار بکنیم، ولی میبایست یک راه دیگری رو با یک هدف دیگری تعقیب بکنیم و به یک ساختارهای جدید اجتماعی دست بیابیم. بنابراین مقصودشون این نیست که ما برگردیم به ما قبل صنعت. این سوالی که به سرعت طرح میشه و گاهی بسیار هم عوامانه و عامیانه طرح میشه که پس بنابراین شما پیشنهادتون این هست که ما دیگه از هواپیما و وسایل ارتباط وسایل حمل و نقل جدید استفاده نکنیم و برگردیم به سراغ اسب و الاغ و قاطر، یا از ماهواره استفاده نکنیم و از ابزار ارتباطی جدید استفاده نکنیم و شبکه‌های ارتباطی قدیم رو راه بیاندازیم، و یا مثلا از الکتریسیته استفاده نکنیم و بعد برگردیم به همون ابزار قدیم و از اون ابزار قدیم استفاده بکنیم. این سوال عرض کردم، البته شکل عامیانه‌اش هست، ولی مقصود اونها هرگز این نیست که ما برگردیم به ما قبل صنعت، اگرچه رهاوردهای صنعت سکولار رو هم هرگز برای بشر مثبت نمی‌دونن. یعنی معتقد نیستن که اون چه الان بشر از او استفاده می‌کند سرجم برای بشریت مفید و به نفع بشریت هست، بلکه مضار او غالب بر منافع اوست. و هرچه هم بیشتر به طرف توسعه مادیت پیش بره، ضررها و زیانهای او انبوهتر و بیشتر برای جامعه جهانی و بشریت خواهد بود. بنابراین گرچه این صنعت و رهاورد او، علم سکولار و رهاوردهای او و فناوری‌های جدید رو و برخورداری از زندگی جدید رو به نفع بشر نمی‌دانند و میگن ما باید آهنگ برنامه ریزی برای اصلاحات اجتماعی رو به سمت انحلال این تمدن در تمدن دیگری پیش ببریم، اما پیشنهاد بازگشت به عقب و به دوره ما قبل صنعت رو هم ندارن و ما بیشتر ناظر به این تیپ و این گروه از این نظریه پردازان دسته سوم در نوع سوم هستیم. نکته دیگری که قابل ذکر هست که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره در این فرصت و به میزانی که ممکن هست من بس میدم این بحث رو، این هست که در واقع سوالی است پیش روی این نظریه پردازان که باید طرح بشه و پاسخ داده بشه. آیا مقصودتون از این که میگید ما باید به طرف یک تمدن دینی حرکت بکنیم و این تمدن تمدن غیر دینی است و بلکه تمدن ضد دینی است، تمدن سکولار، و تمدن سکولار رو هم یک تمدن غیر دینی تعریف میکنید، آیا مقصودتون این هست که ما باید از صفر آغاز بکنیم و میبایست الان همه اون رهاوردهایی که محصول این تجدد بوده کنار بگذاریم و بعد از نقطه صفر آغاز کنیم به ایجاد یک تمدن جدید، یا مقصود این نیست؟ یعنی گرچه پیشنهاد بازگشت به ما قبل صنعت رو نمی کنید، آیا پیشنهاد ولی پیشنهاد می کنید که ما صنعت و رهاوردهای او رو الان صفر کنیم و هیچ استفاده ای از اون نکنیم تا تمدن جدید بسازیم، یا نه چنین پیشنهادی نیست؟ باز هم این عرض میکنم که هیچ یک از طرفداران این نظریه سوم، نظریه پردازان تیپ سوم، هیچ کدامشون این حرف رو نمیزنن، هیچ کدام معتقد نیستن که ما الان میبایست به طور کلی استفاده از این صنعت و تمدن رو در وهله به صفر برسونیم، چنین چیزی ممکن نیست. یعنی در هیچ برنامه ریزی اگرچه ما ایدئال هامون با ایدئال های موجود متفاوت باشد، ولی نمیتوانیم نسبت به رئال و واقعیت موجود و عینی جامعه چشم بپوشیم. به تعبیر دیگر بحث ما بر سر ورود به تجدد نیست، ما خواسته یا ناخواسته به تجدد وارد شدیم و الان در فضای تجدد تنفس میکنیم. تجدد به منزله فضایی است که ما رو احاطه کرده است، به منزله آب برای ماهی است. ما الان داریم در فضای تجدد زندگی میکنیم و در فضای تجدد تنفس میکنیم. بخوایم یا نخواهیم اکثر اونچه در دور و بر خودمون میبینیم، اکثر ساختارهای اجتماعی ما، اکثر محصولاتی که در زندگی مورد استفاده قرار میدیم، اکثر تعاریفی که از خدمات اجتماعی داریم، همون چیزهایی است که در مدرنیته مطرح شده و رهاورد تجدد هست و ما در فضای تجدد داریم تنفس میکنیم و حتی فرهنگ ما به نسبت زیادی آمیخته با تجدد هست، فرهنگ تجدد هست. یعنی الان فرهنگ دنیای اسلام آمیخته ای از فرهنگ اسلام و فرهنگ تجدد و فرهنگ غرب به مفهوم جدیدش هست. بنابراین چون ما مبتلای به تجدد هستیم و وارد این فضا شده ایم، خواسته یا ناخواسته، ما هرگز نمیتوانیم در حرکت به سمت مطلوبهای خودمون این فضایی رو که در او تنفس میکنیم و در او زندگی میکنیم نادیده بگیریم. نه فقط فضای اجتماعی خودمون و درون جامعه خودمون رو نمیتونیم نادیده بگیریم، برای سیر به یک مدل مطلوب و یک فضای مطلوب نه فقط عوامل برونزای درون جامعه خودمون رو به امانی مجموعه نمیتوانیم نادیده بگیریم، بلکه عوامل برونزا و متغیرهایی که از بیرون جامعه ما بر ما تحمیل میشوند او رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی نه ما میتوانیم اون میزانی از تجدد رو که وارد فضای جامعه ما شده و جامعه ما به او آمیخته شده نادیده بگیریم، و نه میتوانیم ارتباطی رو که با دنیای بیرون داریم و تأثیر رو که دنیای بیرون بر درون جامعه ما میگذاره و بر هر تصمیم گیری ما میگذارد نمیتوانیم اون رو هم نادیده بگیریم. بنابراین ما نمیتوانیم شرایطی رو که در اون زیست میکنیم، چه شرایطی که در درون جامعه خود ما تحقق یافته، چه عوامل بیرونی که در ارتباط با درون جامعه ما هستن، در یک برنامه ریزی صحیح برای دستیابی به اصلاحات دینی نادیده بگیریم. حتما این عوامل و متغیرها باید مورد توجه و دقت قرار بگیرن. پس سخن بر سر چی؟ سخن بر سر این است که نظام مطلوبی که ما تعریف میکنیم قطعا با نظام مطلوبی که در تجدد تعریف میشود متفاوته. یعنی در هیچ یک از عرصه ها نظام مطلوب ما با نظام مطلوب تجدد هماهنگ نیست. در خلاف نظریه پردازان نظریه اول که معتقد بودند در عرصه دستیابی به رفاه، صنعت، علوم و فناوری ها الگوی مطلوب ما هم با الگوی مطلوب تجدد یکیست و سمت و سوی حرکت ما در تأمین معاش در این حوزه ها میباید همون سمت و سوی تجدد باشه، نظریه پردازان گروه سوم معتقدند که الگوی مطلوب ما، نظام مطلوب ما قطعا با نظام مطلوب تجدد دوتاست. و این نقطه تفاوت اونها با نظریه پردازان گروه اول و دوم هست. نظریه پردازان گروه دوم معتقد بودن اصلاحات اجتماعی همه مطلوبهاش و تمامیت نظام مطلوبش میبایست همون نظام مطلوب تجدد باشه و البته میبایست از گذر از تجدد به اون مطلوب هایی که الان دنیای مدرن به سمت او حرکت میکند دست بیاد. و گروه دو اول هم معتقد بودند که در پاره‌ای از حوزه ها مطلوبیت های ما یکی، ولی نظریه پردازان سوم معتقدند که نظام مطلوب ما هرگز یکی نیست. اگر فرض کنیم که بتوانیم یک عناصر مشترک انتزاعی هم در مدل مطلوب پیدا بکنیم، این انتزاع ناشی از نادیده گرفتن تعین نظام مطلوب هست. هرگاه خصوصیت ها و ویژگی ها و تعین ها رو در نظر بگیریم اشتراکی در اونجا وجود نخواهد داشت. بنابراین نظام مطلوب ما در هیچ یک از ابعاد خودش با نظام مطلوب تجدد یکی نیست. طبیعتا نوع آسیب شناسی هم که ما از وضعیت کنونی جامعه خودمون داریم برای برنامه ریزی اصلاحات بر اساس مدل مطلوبمون دو تا خواهد بود. دو نوع آسیب شناسی، دو مدل آسیب شناسی داریم. شاخصه هایی که برای آسیب شناسی جامعه مورد مطالعه قرار میدیم حتما متفاوت خواهد بود و در قدم سوم برنامه ریزی ما برای اصلاحات متفاوت خواهد بود. پس بنابراین نقطه حرکت همین رئال موجود جامعه است. ما در فضای تجدد تنفس میکنیم، هم در درون و هم در محاصره تجدد در بیرون هستیم. نمیشود این شرایط رو نادیده گرفت. ولی مدل مطلوب چه باید باشد؟ چگونه باید آسیب شناسی کنیم؟ مقدورات رو چه میدانیم و چگونه شناسایی میکنیم و چگونه این مقدورات رو در چه مراحلی برای دستیابی به یک نظام مطلوب دیگری به کار بگیریم؟ این موضوع بحث هست. یک دو تا مثال من عرض بکنم. ببینید شما در طب الان میدونید ما انواع مختلف از طب رو داریم. طب مولکولی داریم و سلولی، طب گیاهی هم داریم. هر دو هم کاربری داره، متفاوت هم است البته کاربریه، هر دو هم کارآمدی داره. البته قرارم از طرح این مثال همین نیست که بگم طب گیاهی طب اسلامی است و طب سلولی طب غیر اسلامی. این مقصودم نیست. یا بگم مثلا طب سوزنی اسلامی نیست طب گیاهی اسلامی است، قرارم چیز دیگری است. میخوام بگم این دو نوع هم مدل مطلوب دارن، هم بر اساس مدل مطلوب آسیب شناسی میکنن، هم نسخه دارن و درمان میکنن، ولی کاملا یا تا حد زیادی مطلوب هاشون آسیب شناسیشون و نسخه ای که می نویسن برای مداوا متفاوتن. فرض کنید در تعادل مایعات، طب گیاهی تعریف دیگری هستن داره برای تعادل مایعات انسان. بحث اخلاط اربعه رو مطرح میکنه و آسیب شناسیش هم بر اساس همون تعادل خاصی که بین اخلاط اربعه تعریف میکنه و بعد هم راه آسیب شناسیش علائم بالینی و آزمایشگاهیش هم متفاوته، نسخه‌ای هم که میده متفاوته. فرض کنید میگه این بیماری ناشی از غلبه سودا یا صفرا یا خون یا بلغمه و بعدم نسخه میده درمان هم میکنه. پس نوع مطلوبی که تعریف میکنه برای تعادل مایعات، نوع آسیب شناسی که میکنه و نسخه‌ای که میده متفاوته. در طب جدید هم همینطوری، طب شیمیایی که از طریق داروهای شیمیایی درمان میکنن، طبیعی سونا هم همین کارو میکنن، هم تعادل مایعات رو تعریف میکنن، قدرت و ترشح قدرت و تعادل مایعات رو بر اون پایه تعریف میکنن، هم بر همون اساس آسیب شناسی میکنن، اما هم آسیب شناسیشون، هم ابزار آسیب شناسیشون، هم علائم بالینی آزمایشگاهی که میگیرن، هم نسخه‌ای که میدن متفاوته. هر دو هم درمان میکنن. و یا شما فرض بفرمایید در بحران‌های اقتصادی باز همینطوره. شما بحران اقتصادی تو جامعه‌تون پیش میاد. مارکسیست‌ها هم آسیب شناسی میکردن، اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی هم آسیب شناسی میکرد، اقتصاد سرمایه‌داری هم آسیب شناسی میکرد. دو نوع آسیب شناسی میکردن بر پایه دو نوع نظام مطلوب، یعنی مطلوبیتشون متفاوت بود. فرض کنید تورم تو جامعه پیدا میشه، دو نوع آسیب شناسی میکنن، چون دو نوع مطلوب رو تعریف میکنن. یکی نظام مطلوبش نظامی است که دولت دخالت درش نکنه، آزادی های فردی اصل باشه، مالکیت فردی اصل باشه و مالکیت فردی و تصمیمایی که افراد نسبت به سرمایه خودشون میگیرن، این تصمیم اصل در جهت تعادل اقتصادی میشه. و گروه دوم نظامی رو تعریف میکنن که دخالت دولت در اون دخالت حتی اکثری، بنابراین آسیب شناسی هم که از بحران میکنن متفاوت. یا فرض بکنید در مطلوب نهایی خودشون در یک نظام کمونیستی مطلوب، در اقتصاد کمونیستی مطلوب، مالکیت فردی اصلا وجود نداره، مالکیت جمعی است. مالکیت فردی باید به صفر برسه، مالکیت جمعی باید 100% بشه و بعد در یک نظام سرمایه‌داری. طبیعی است آسیب شناسیشون هم متفاوت. ریشه تورم رو دو جا میدونن، برنامه‌ای هم که میدن متفاوته. در یکی به حد اکثر رساندن دخالت دولت است که توی مراحلی عامل کنترل تورم میشه، سلب آزادی هاست، جلوگیری از رقابت آزاد هست، در مکتب سرمایه‌داری اینجوری هست. بنابراین ببینید، حالا من نمیخوام این بحثا رو باز بکنم و بس بدم، مجال نیست، ولی میبینید دو نوع آسیب شناسی است بر اساس دو نوع مدل مطلوب. بحران رو هم وقتی میخوان شناسایی کنن با شاخص‌های مختلف شناسایی میکنن و دو نوع هم برنامه‌ریزی میکنن. در همین اساس طرفداران نظریه سوم و نظریه پردازان گروه سوم سخنشون نیست که ما رئال موجود جامعه رو نادیده بگیریم. میگن نظام مطلوب ما تو هیچ حوزه‌ای با تجدد هماهنگ نیست، چون او آهنگش آهنگ غیر دینی تر شدن است، گرچه هیچگاه آهنگ دین در اونجا به صفر نمیرسد، ولی آهنگش آهنگ غیر دینی کردن معیشت بشر، روندش روند غیر دینی تر شدن است. آهنگ اصلاحات دینی آهنگ دینی تر شدن نظام معیشت بشر. بنابراین الگوی مطلوب هاشون قطعا نظام مطلوبشون دوتا، یعنی عوامل و نسبت هایی که بین عوامل در مدل مطلوب تعریف میکنن متفاوت. معادله مطلوبشون دوتا، آسیب شناسی هم دوتا، برنامه ریزی هم دوتا. ما میبایست بر پایه مدل مطلوب دیگری آسیب شناسی کنیم و بعد با برنامه ریز دیگری هم آسیب‌های دیگری رو که اونها رو آسیب می‌دانی رفع بکنی، که ممکن است که قطعاً همچنین است، بسیاری از اونها آسیب در مدل مقابل شناخته نمیشه بلکه نقطه اثبات، نقطه مثبته. یعنی بسیاری از شاخصه‌هایی که شاخصه توسعه و پیشرفت و رفع بحران در تجدد به حساب میاد، در یک برنامه ریزی اصلاحات دینی همونها شاخصه بحران است و باید به عنوان یک آسیب بهشون نگاه کرد. فرض میگم اگر یک برنامه ریزی معتقد است که دین باید نقشش در معیشت به طرف صفر شدن سیر بکنه، طبیعی است هرچه نقش عوامل دینی در برنامه ریزی اجتماعی و در معیشت کمتر بشود، هرچه آهنگ دینداری جامعه کم بشه، این به معنی سیر به طرف مطلوب هست در اونجا. بنابراین کم شدن هزینه دین برای جامعه، برای مذهب، کم شدن تأثیر مذهب بر رفتار اجتماعی، کم شدن حضور توانایی‌های اجتماعی در مسیر به اصطلاح معنویات و رشد مذهبی، اینها به معنی شاخصه توسعه در اونجا به حساب میاد و عکس در یک برنامه‌ریزی اصلاحات دینی دقیقاً به معنی شاخصه بحران، توسعه نیافتگی، ارتجاع و بازگشت به یک وضعیت بدتر است. بنابراین بحث بر سر نادیده گرفتن شرایط موجود و واقعیت عینی و به صفر رسوندن نیست. بحث این است که ما دو تا الگوی برنامه‌ریزی اصلاحات باید داشته باشیم در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست، در زمینه علوم، در زمینه ساختارهای سیاسی و ساختارهای اقتصادی جامعه. تو همه این حوزه‌ها ما احتیاج به یک برنامه‌ریزی جدید بر پایه مدل مطلوب و آسیب شناسی و طراحی جدید داریم. این اجمالی از نظریه این نظریه پردازان گروه سوم هست. البته سوالات دیگری هم درباره این نظریه مطرح هست که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.